اون تلویزیونه؟
کردم بله.
تلویزیون رو خاموش کن.
چرا؟
من با تلویزیون حرف نمیزنم.
سلام خدمت هواداران استقلال. هر چی سعی کردم قبل از بازی حرفی نزنم نتونستم، وقتی این اتفاق با خبر شدیم. انگار یکی از عزیزان ما را دست دادیم. همه بازیکنان شوکه و ناراحت و همه مات و مبهوتیم از این افتضاحی که بار آوردن. ما دستمون به جایی بند نیست، مثل شما که صداتون به جایی نمیرسه. این نمونه واضحی است از مدیریت در کشور ما. بعضی دوستان میگن صحبت نکن برات بد میشه. آخه به چه قیمتی وقتی احساس میکنی مثل خس و خاشاک میندازنت میپندارنت؟ چطور میشه حرفی نزد و سکوت کرد؟ قلب بازیکنان مثل شما هواداران پر از درده. مدیریت باید جوابگوی هواداران میلیونی باشه که در رأس این مدیریت شخص آقای وزیر ورزش هستند. هشتگ استقلال مظلوم. در روزگاری که مهدی ترابی ها، پرویز پرستویی ها، مهدی ژوله ها، بهار رهنما ها زیاد هستند، تو وریا غفوری باش. درود به شرف وریا غفوری، بازیکن کرد تیم استقلال، تیم ملی ایران که عطاشو به لغاش بخشه ملی پوش شدنشه، ولی همیشه طرف مردم را داشته. از دختر مظلوم آبی گرفته تا همین افتضایی که در مسابقات لیگ برتر صورت گرفت و تیم استقلال در حالی که استراماچونی مربیشا صبح مسابقه دست داد، وریا غفوری این توییت را کرد و این استوری را در اینستاگرامش گذاشت و پایین و بالای رژیم را به گند کشید. درود به شرف وریا غفوری و درود به شرف کسانی که وریا غفوری را به نوعی حمایت میکنه، مثل خانم مهناز افشار که میگه ورزشکار بودنت به کنار، تو به کنار، تو مرد بزرگ و انسان شریفی هستی. وریا غفوری مطمئنن جای تو در کنار ناصر حجازی قرار خواهد گرفت در بلندای ورزش ایران، در حالی که ناصر خان حجازی ازش پرسیدن که آیا فوتبال ما پاکه، برگشت گفتش که چیه ما پاک هست که فوتبال اون میخواد پاک باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاژ شماره 101 را در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونم برنامه‌ای حالا غیر از برنامه‌های قبلی براتون تهیه کنم و به نوعی هنوز عزادار صدها کشته هستیم که جونشون رو برای این مملکت، به خاطر این خاک، به خاطر آزادی از دست دادن. با من باشید با برنامه صفحه کلاژ شماره 101 و شروع میکنیم و افتضایی که باشگاه استقلال به وجود آورد و استراماچونی در حالی که روز اولی که باش قرارداد امضا کردن بهش واضح نگفتن که ما تحریم هستیم و یک ریال نمیتونیم از طریق خودمون از طریق بانک ها برای تو واریز کنیم، دادن پولشا عباس آقا و اسمال آقا سکدس و عباس سکسیبیل و اینا در ترکیه و هند و پاکستان اینا پولش ریختن به حساب و به اتفاقی افتاد که نباید میفتاد. پلیس ایتالیا حساب این آقا را بلوکه کرد، باز این مربی ایتالیایی را، و گفتن این عباس آقا که این شوکت خانم که اینا کیه دارن برای تو پول میریزن به حساب، و هرچی این بنده خدا رفت بالا آمد پایین گفت به خدا قسم من قرارداد بستم، اینم قرار دادم، طبق این قرارداد باید به من پول میدادن و دارن پول اینجوری میدن. و این نوع پولشویی برای ایتالیایی‌ها خیلی آشناست، به خاطر اینکه اون FATF از قانون پالرمو و FATF برگرفته از این قانون هست و قانون پولشویی از ایتالیا شروع شد به خاطر مافیایی که داشت و اینکه آشنا بودن و حساب این بنده خدا رو بلوکه کردن و این آقا هم عطاشو به لغاش بخشید و رفت به کارش و با هزار سلام و صلوات قراره که دوباره بیارنش و دوباره روی نیمکت قرار بگیره و یک قرارداد جدید باشه امضا کردن، اونم فقط 6 ماهه، یعنی تا خرداد بمونه و 12 خرداد که لیگ برتر فوتبال تمام میشه بگه بای بای ما رفتیم پی کارمون دیگه، حالا وصل این ادا اصولا را نداریم. در این هی هی سو ویس آقای فتحی مدیر عامل احمق و نادان استقلال استفاده یا استفاش دادن، بالاخره با لگد پرتش کردن بیرون، و آقای خلیلزاده یک مولتی میلیاردر کلاشو که رئیس هیئت مدیره هستش گذاشتن به قول معروف سرپرست موقت تا ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد. و این آقای خلیلزاده چند بار آمد دروغ گفت به مردم و گفتش که استراماچونی خواهان پول بیشتره، خواهان اینه، خواهان اونه، و ایشون آمد در بی بی سی و در ایران اینترنشنال خیلی واضح و عالی گفت که جریان از چه قراره، در حالی که اینا نمیتونه یک ریال این ور اون ور کنن، به من وعده و وعید دادن و توسط اسمار آقا و حسین سگباز و حسن یدست و اینا پول ریختن به حساب من. این آقای خلیلزاده رو ببینیم کی هستش و ببینیم چه کلاهبرداریایی و چه مسائل غیر اخلاقی دیگه ای داشته. بریم و برگردیم ببینیم این جریانش از چه قرار هست. من دیگه ما بین برنامه ها به احترام عزیزان آهنگ بین دو تا برنامه دو صحبت هم نمیذارم، به احترام عزیزانی که جونشون رو دست دادن تا پنجم دیما که چهلوم این عزیزان است، بعد پنجم دیما در خدمتون هستم با یک برنامه عادی و امیدوارم که اتفاقات خوبی برای مملکتون بیفته.
وقتی که من از بازرسی کل کشور اومدم، دم در خونه منو با چاقو زدن مجروح کردن. علتش هم این بود که من فردا به مجمع که اعضا شرکت داشتن نرسم که گزارش کنم. جلسه تموم شد رفتم، این آقا تعقیبم کرد تا در خونه من رو شناسایی بکنه. یک هفته اونجا کشیک میکشید. چندین جلسه من رو دعوت کرد که با من بتونه کنار بیاد. حتی چندین بار به من پیشنهاد 10 میلیارد تومان در سال 92 و یه ماشین لندکروز داد که من بهش گفتم که این مال یه مشبیل زن پیرمردیه که بسیار ضعیفن، بی اطلاعن، به همین جهت من وامیستم که اینا حقشون بهشون داده بشه. زمین رو خودش با ایادی خودش در اتاق تعاون تهران در ساعات غیر اداری که اعضای هیئت مدیره خبر نداشتن فروخت. آیه اسماعیل خلیلزاده پرونده در شعبه اول بازپرسی دادگاه مفاسد اقتصادی داره. جدیدن هم توسط آقای سلطانی فر وزیر ورزش دعوت شدند به مدیریت باشگاه استقلال. اینها اسناد و مدارکیه که ما در رابطه با تخلفات آقای خلیلزاده داریم.
فاطمه داوری لنگرودی هستم، من بازرس شرکت بودم اون وقت.
بله، توجه کردید که این آقای اسماعیل خلیلزاده که الان شده رئیس هیئت مدیره بود و الان شده سرپرست موقت باشگاه استقلال، باشگاهی که تیمسار خسروانی، باشگاهی که قدیمی ترین باشگاه حال حاضر فوتبال ایران هستش، توسط یک آدم کلاش کلاهبردار داره اداره میشه. و این آقا آمد دروغ گذاشت دهن استراماچونی، و استراماچونی چون یک خارجی است و خیلی راحت و رک حرفش میزنه، کاملا گفت این آقا یه آدم دروغگو کلاشه، و حالا این آقا رو کردن سرپرست باشگاه استقلال و همین استراماچونی باید زیر نظر ایشون مربیگری کنه تا مدیر عامل انتخاب بشه. این آقای وزیر ورزش تا اونجا که من میدارم یک پرسپولیسی سفت و سخته، ولی برای این اصلا مهم نیست، پرسپولیسی استقلال مهم نیست، و بدبخت کردن این دوتا باشگاه وظیفه 40 سالی با قول معروف رژیم و حکومت هستش که حکومت سر تا پا دوز و کلاش و لات و لومپن. صحبت اینا کردیم، ببینید حالا صحبت از اسمال تیغزن و حسن سگباز و اینا کردن برای پول ریختن به حساب اینا، پول شرکت هایی که توی ترکیه و دبی و هند و پاکستان درست کردن. ببینیم حالا این اسمال تیغ زن اصلا وجود داره یا نداره و اصلا کلن مملکت سرکوب، یعنی سرکوب چگونه در مملکت ما از ابتدای انقلاب شکل گرفت، در بخش‌های مختلف در ریاست جمهوری‌های مختلف چگونه سرکوب ها شکل گرفت. ما این دوتا گزارش پشت سر هم براتون میذارم.
آیت الله خامنه ای پس از سرکوب اعتراضات 98 در جمع بسیجی ها به سرکوبگرانش گفت در همه محله ها باشید، از تجربه کمیته های انقلاب در سال 60 استفاده کنید. از با تجربه ترین چهره های کمیته اسماعیل افتخاری یا اسمال تیغ زنه. لات سابق مراکز فحشای شهر نو تهران که پس از انقلاب به ریاست گروه ضربت کمیته رسید و در بسیاری از سازمان های انقلابی دیگه از جمله بنیاد مستضعفان، دادگاه انقلاب و سازمان دخانیات مسئولیت گرفت. اسمال تیغ زن در سال 77 به اتهام ده ها فقره زورگیری، روبودن و تجاوز جنسی به دختران، سرقت، قاچاق مواد مخدر، شکنجه، قتل و سرقت از آثار باستانی به زندان محکوم شد و در زندان از عوامل حمله به وکلا و دانشجویان زندانی سیاسی بود. اون سرانجام به دلیل خوشرفتاری عفو گرفت و آزاد شد و اکنون یک تاجر حمل و نقل دریایی با 4 کشتیه. آیا خامنه ای برای بقا نیاز به بازگشتن به کمیته های اسمال تیغزن در همه محله ها داره؟ با شروع جمهوری اسلامی ایران ما شاهد اشکال مختلف سرکوب بوده. اجازه بدید به تایملاین سرکوب اعتراضات بر اساس دوره‌های مختلف بپردازیم. در دوران میرحسین موسوی و ریاست جمهوری خامنه‌ای، اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال 67، دوران رفسنجانی معروف به دوران سازندگی، قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب دگراندیشان در ایران، دوران خاتمی معروف به دوران اصلاحات، ادامه قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب دانشجویان معترض سال 78 موسوم به کوی دانشگاه، دوران احمدی نژاد معروف به دوران عدالت، سرکوب معترضین به نتایج انتخابات سال 88 موسوم به جنبش سبز، دوران روحانی معروف به دوران تدبیر و امید، سرکوب معترضین به ورشکستگی مؤسسات مالی سال 96 موسوم به جنبش براندازی و سرکوب معترضین به قیمت بنزین و حکمرانی جمهوری اسلامی آبان ماه 98 در ادامه جنبش براندازی. ما ایرانی‌ها 40 سال دوره‌های سازندگی، اصلاحات، عدالت و تدبیر و امید رو با سرکوب سپری کردیم. این بار اما رأی بی رأی.
بله، واقعا رأی بی رأی. و در حالی که انتخابات مجلس ثبت نام شروع شده و فکر کنم به پایان رسید، از قالیباف بگیری تا رسایی تا پناهیان تا تهرانی مقدم تا هر کسی که رسید از این املاکرهای مصباح یزدی، اینا همه آمدن ثبت نام کردن و دوباره اون اصولگراها آمدن جلو و خب در کنارش هم استمرار طلبا هم آمدن و این قشر جوونی که خامنه ای 40 سال دومون هم قشر جوون بیان شروع کردن به نام نویسی، از داماد شمخانی گرفته تا پسر کوچیکه محسن رضایی تا داماد روحانی با 6 تا محافظ رفتن ثبت نام کردن و یک سری هم پلنگ و شاخ اینستاگرامی رفتن ثبت نام کردن و فکر کردن که خامنه ای گفته قشر جوون بیان ثبت نام کنن، حتما این شاخماخای اینستاگرامی هم میتونن رأی داشته باشن. مثلا امیر تتلو بره ثبت نام کنه که فکر کنه 4 میلیون رأی پشت این پشت قوالش هست اینا. در صورت این اتفاقات داره میفته و فقط و فقط سفره انقلاب داره جوونتر میشه و همونجوری که میدونید آقای آخوندی پسرش رو دستگیر کردن. آقای آخوندی وزیر راه و ترابدی بود فکر کنم، وزیر سازندگی بود، همه وزیرا وزیر بوده دیگه، در صورت هر جا که ایشون کار میکرده یا وزیر بوده یا وکیل بوده یا مسئول بوده یا مشاور بوده. بریم اول گوش بدیم این صحبت‌های آخوندی رو در رابطه پسرش را و بعد برگردیم یک آقازاده یا حالا باید بگم چی بگم آخوندزاده یا حاجیزاده رو معرفی کنم خدمتون که واقعا ایشون دیگه کاملا خودشه دیگه، داره خوش نشون میده. اول صحبتهای آخوندی رو گوش کنیم، وزیر سابقه راه.
من اهل سالوس نیستم، اهل ریاکاری نیستم، ولی شما من مجبور کردید امروز دو تا عدد رو برای شما بگم. دو تا عدد خدمت شما میگم، من تا حالا هیچ وقت یه عدد رو نگفته بودم. عرض خدمت شما که اول دوره جدید وزرا باید اموالش رو خدمت رئیس قوه قضاییه گزارش میکردن. این وزیری که برای شایعه درست کردن 7,000 میلیارد تومان ثروتشه، برید بپرسید مبلغ موجودی حساب من 4.5 میلیون تومان بود. وزیر 7000 میلیارد تومانی آقای قاضی پور کل موجودیش 4.5 میلیون تومان بود. موجودی دختر بنده اجازه بدید آقای قاضی پور عزیز یه لحظه، بلکه با شما دوستم که با هم دیگه تو شورای رقابت حداقل با هم دیگه 6 سال به همکار بودیم. متأسفانه من نمیخواستم برم، دخترم گفت آبروی بابا آبروی من میره، آبروی من میره. کل موجودی حساب دختر من 638 هزار تومان بود. آخه چرا این بحث رو مطرح میکنی؟ آخه کسی که میخواد بحث مطرح بکنه یک سر سوزن میره یه لحظه بررسی میکنه که آخه این چه درسته که من همواره پدر بزرگم به من گفته فلانی باید همیشه لباس مرتب بپوشی، من به وصیت ایشون عمل میکنم، ولی لباس مرتب پوشیدن که دلیل برای که در واقع این حرفا نیستش که عزیز من. بابا آخه این چه حرفی است گفته میشه؟ کسی که در واقع برای شایعه درست میکنن این
30 دقیقه از وقتتون باقی مونده برای اون دو نفر اگر اجازه بفرمایید. 30 دقیقه
تموم که ارزم تموم شد. بنابراین آقا من اصلا تا حالا نمیخواستم یه حرف رو بزنم، از بس تو این مدت فشار اومد از دست یه حرف گفته شد من عرض کردم.
بله، صحبت های آخوندی بود، عباس آخوندی بود، وزیر راه، وزیر جهاد، وزیر کشاورزی و وزیرهای مختلفی بود که آمد اتپته افتاد تو مجلس و فکر کنم استیزاش هم کردن گذاشتنش کنار و میگه که دختر من اینه، پسر من اینه. حالا صحبت های ساشا صبحانی، پسر سفیر سابق ایران در ونزوئلا در زمان احمدی‌نژاد، گوش کنید که ببینید چگونه افشاگری میکنه. و همین آقا در دوسلدورف آلمان اگر دقت کردید با همون فواحشی که دوروبرش هستن و پول میشماره و سایت های قماربازی رو انداخته و توی این کلوپا اشغال میکنه و به ریش من و شما میخنده و میگه که این پول به یک نوعی پول زحمت کشی، در صورتی که از همین سایت های قماربازی جمهوری اسلامی داره خوب پولشویی میکنه. اینم خودش انداخته وسط به نوعی و کسی هم کار به کارش داره، همه فوش هم داره میخوره و آقازاده های دیگه دارن تو کانادا دارن به نوعی حال خودشون رو میکنن و فوش این داره میخوره، برای خواه اینم اون مقررش رو میگیره دیگه. گوش کنیم ببینیم این چی گفته تا بریم سراغ بودجه کشور و پولی که تو جیب طلبه های گداگشنه آفریقایی میره.
خب آقای آخوندی، شما با 29 سن سال چجوری جزو هیئت مدیره 4 تا شرکت هستین؟ از جمله شرکت بازرسی فنی ایرانیان، شرکت به این بزرگی که سهامی عامه. ما هزاران مهندس بیکار تو کشورمون داریم، اون وقت شما جزو هیئت مدیره 4 تا شرکتی. بعد جالب اینجاست که قراردادی که با وزارت راه میخواد بسته بشه باید زیر نظر یه سری از شرکت‌های شما باشه. چی جوری هست؟ چرا یه سری از شرکت‌ها وقتی میخوان وام بگیرن باید یه پول خیلی سنگینی رو به یه سری از شرکت‌های شما پرداخت بکنن؟ اگر پرداخت نکنن وام مورد قبول نمیشه. وقت معنی رانت یعنی چی؟
بله، من توی صحبت قبلی گفتم که پسر آخوندی رو گرفتن، در صورتی که لو رفته که ایشون رئیس هیئت مدیره 5-6 شرکتی که شما شنیدید، عذرخواهی میکنم. و این که بریم سراغ بودجه کشور، اول گوش کنیم ببینیم این چه اتفاقی افتاده، یه گزارش هست، بعد در اتو بودجه کشور صحبتش خواهیم کرد.
مردم کشورهای فقیر آفریقایی جمهوری اسلامی رو به بهشت طلبگی میشناسن، اما علت چیه؟ در یه نگاه سرانه بودجه هر طلبه حوزه علمی در سال 98 20 میلیون تومان هست. این در حالیه که سرانه بودجه هر دانش آموز تنها 3 میلیون و 700 هزار تومان تصویب شد. 20 میلیون تومان مقابل 3 میلیون و 700 هزار. جمهوری اسلامی برای هر طلبه بیش از 5 برابر یک دانش آموز هزینه میکنه. اما این همه ماجرا نیست. طلبه‌های خارجی هزینه‌های خاص خودشون رو دارن. بودجه مصوب جامعه المصطفی العالمیه در سال 97 103 میلیارد تومان ناقابل تصویب شد. تمام این مبلغ برای شیعه پروری در کشورهای فقیر به خصوص پاکستان، افغانستان و کشورهای فقیر آفریقایی پرداخت شد. اما سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که هنوز فرهنگیان ایرانی از سال 88 مطالبه دارند. شاید این عکس از راهپیمایی حکومتی طرفداران ولایت فقیه بعد از اعتراضات سراسری آبان 98 علتشون کردن سر کیسه بودجه رو برای نو آخوندهای فقیر خارجی توجیه کنه.
بله، در حالی که وضعیت مملکتون رو می‌بینید که بی نهایت به ورشکستگی دولت رسیده و تنها راه در آوردن بودجه پول از جیب مردم کشتن بیرونه، میان بودجه تخصیص دادن برای مسائل مذهبی که سازمان بسیج 923 میلیارد تومان، دفتر تبلیغات اسلامی 150 میلیارد، ستاد امر معروف 31 میلیارد، جامعه المصطفی که 303 میلیارد گفت 308 میلیارد شده، مجمع جهانی اهل بیت 40 میلیارد، سازمان تبلیغات اسلامی 514 میلیارد، نماینده ولی فقیه در سپاه 68 میلیارد، مؤسسه نشر و آثار امام خمینی 26 میلیارد، شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران 192 میلیارد، مجمع جهانی تقریب مذاهب 32 میلیارد، سرانگشتی نزدیک 3000 میلیارد تومان حداقل بودجه پیشنهادی یک ساله برای فربه کردن شکمپران و مفخوران نهادها و سازمانان مذهبی. کمی آن طرف در همون کشور مردمی که گذران امران معاش زندگی روزمرهشون سخت‌تر از همیشه و عذاب‌آور شده، چطور میتوان واقعا خشمگین نشد؟ و خیلی جالبه، برای سایت خامنه‌ای 34 میلیارد تومان بودجه گذاشتن کنار که 29 میلیارد بوده سال پیش، امشب شده 34 میلیارد. خیلی جالبه، سال 99 هم اسکوزاری گذاشتن برای ایستادگی و مقاومت، بودجه ایستادگی و مقاومت. و فقط بهتون میگم که وبسایت خامنه‌ای.ir ساعتی 4 میلیون تومان آب میخوره از جیب ایرانی ها میره، و به فرض اینکه 24 ساعت هم فعال باشه، این هزینه واسه چی؟ که چی میخواد؟ چه اتفاقی میخواد بیفته تو اون وبسایت؟ متاسفم متاسفم متاسفم. بریم یک آهنگ گوش کنیم. من دو تا آهنگ این هفته براتون میذارم. آهنگ اولو که براتون میذارم یه مقداری بشوره ببره پایین این مسائل ها، و آهنگ آخر برنامه رو، آهنگ جدید هیچکس، بسیار زیبا و غم انگیزه و واقعا اگر گوش کردی و گریت نگرفت نمیدونم، باید یه سری به خودت بزنی، چون چشات باید ببندی فقط گوش کنی. میذارم آهنگ آخر، و این آهنگ الان رو تقدیم میکنم به شما دوستان عزیز، و بعد از پایان آهنگ اسم و نام خواننده را خواهم گفت.
روزگاره بدیه پشت روزگاره من، روز روشنم کجاست شب گریه داره من؟ روزگاره بدیه تو خودم غمگینم، هر کجا میگردم خودمو میبینم. زندگی کن عشق من قصه نخور، روزا با خوب و بدش میگذره، خونمون هرچی که باشه آخرش از بیابون خدا که بهتره. ته اینجا ده کجاست؟ قصه کی تموم میشه؟ روزا اینجوری بعدم عمرمون حروم میشه. من به فکر بودنم، تو به فکر رفتنی، من تو رو میسازم تو منو میشکنی، من تو رو میسازم تو منو میشکنی. حالم خوش نیست، زندگیم آشوبه، سایه تو میبینم باز همینم خوبه. زندگی کن عشق من قصه نخور، روزا با خوب و بدش میگذره، خونمون هرچی که باشه آخرش از بیابون خدا که بهتره. زندگی کن عشق من قصه نخور، روزا با خوب و بدش میگذره، خونمون هرچی که باشه آخرش از بیابون خدا که بهتره.
بله، روزگار بدیه، با صدای بسیار زیبای امیر عظیمی که واقعا روزگار بدیه. بریم سراغ انتخابات، یواشاش داریم وارد میشیم به فاز انتخابات و ثبت‌نام ها تموم شد فکر کنم و حالا شروع میشه به رد صلاحیت و تایید صلاحیت ها که خانم پروانه سلحشوری گفتن من کاندید نمیشم و با یه بغضی ایشون، خب خیلی ممنون که استفاده دادید و گذشت دقیقه 90 این کارو کردید، ولی خب حرفاشتون 5 6 دقیقه زد، حتما شما شنیدید از زمان این برنامه بال معروف خیلی زیاده نمیشه روش مانوف کنی، ولی کسانی که ثبت نام کردن داماد آقای روحانی هستند که گوش کنیم ببینیم ایشون در شرکت نفت هم یک سری اتفاقات، یک سری مسئولیت ها داره، اینو گوش کنیم بعد برمیگردیم یکم بهش بخندیم و بریم سراغ آقای علی شکوری راد، یک اصلاح طلب، ببینیم چقدر راحت چقدر ذوق میکنه که ریا شکسته شده و از این صحبت. حالا گوش کنیم صحبت های داماد آقا داماد روحانی رئیس جمهور مملکت.
حرف اول تو زمینه دانش و نفت در جهان کدوم کشور رو میزنه؟
خب امریکا حرف اول رو میزنه. خب شما میدید مثلا نفت وست کمپانی مختلف وجود دارن، خب اونجا وست اگزاس اینترمدییت مثلا، خب اونجا کمپانی مختلف توتال از شل هست.
عنایت داشته باشید که ایشون تازه داماد جناب حسن روحانی هستن و ایها الناس بدانید که وست اگزاس اینترمدییت نام نوعی نفت سبکی که به عنوان شاخص قیمت‌گذاری نفت تو بازارهای جهانی استفاده میشه. تازه داماد کامبیز مهدی زاده که با پیشوند دکتر از اون یاد میشه رئیس کارگروه نفت ریاست جمهوری شده. جناب رئیس کارگروه نفت ایران فکر میکنه وست تگزاس اینترمدییت اسم یک شرکت نفتی آمریکاییه. فرض بفرمایید مدیر شیلات ایران بگه اوزونبرون نام یک شرکت صیادی روسیه‌ایه. آقای داماد نه فقط در صنعت نفت مسئولیت گرفته که عضو ستاد سیاست‌گذاری نخبگان کشور و دبیرخونه توسعه و فناوری کشورهای اسلامی.
بله، شنیدید ایشون بدون هیچ گونه تجربه‌ای و استعدادی اینجوری میاد کاندید میشه، صلاحیتش هم تایید میشه، از حوزه انتخابی تبریز هم شرکت میکنه و به مجلس میره و اینجوری قشر جوونشون میان و ماها باید حالا بله قربانگوی اینها باشیم در 40 سال دوم اگر که بخواد مملکت جمهوری اسلامی بخواد بمونه. من یاد شادروان بختیار افتادم که همین نزدیکی های انقلاب منحوس 57 بود، زنگ زده بودم به بختیار گفتم که جناب اشراقی میخوام با شما صحبت کنم. گفتم جناب اشراقی کیه؟ گفته که داماد حضرت امام خمینی. بختیارم گفته که من شغل شبشون رو نپرسیدم شغلشون چی هست در اون دستگاه. و این آقا دامادم که شاداماد تازه هستش کاندید شده و بالاخره با یه سری بدبستون به مجلس راه پیدا میکنه و به راحتی حق امثال من و تویی که درسش رو خوندیم و میخوره و به راحتی میره مجلس و بعد ما باید دلار راست بشیم برای یه همچین اراذلی. بریم سراغ علی شکوری راد و ببینیم ایشون چی میگه، آدم با تجربه این مملکت.
ببینید، اعتراضات اخیر موجب ریزش رأی اصلاح طلب ها نشده، یا اگر شده خیلی کمتر از میزانی هست که از رأی اصولگراها ریزش کرده. شما میدونید اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از برخورداری مالی کمتری بهره‌مند هستن اتفاق افتاده. خب اینجاها به طور سنتی جاهایی بوده که مردم مناسکی رأی میدادن، یعنی همونطور که نماز میخونن یا روزه میگیرن میامدن هم رأی میدادن. خب اینها الان آسیب دیدن و متعلم هستن، بنابراین برخلاف دوره‌های قبل که کاهش مشارکت بیشتر به ضرر اصلاح طلب‌ها بود، بعد از این اعتراضات اخیر در حقیقت کاهش رأی بیشتر در اردوگاه اصولگرایان اتفاق افتاده.
بله توجه کردید، الهی شکر بالا شهری ها این سری نیومدن بیرون، اصلاح طلب ها بالا شهرن و قشر حاشیه نشین که اکثرا اصولگرا و مذهبی هستن اینا ضربه خوردن، اینا کشته شدن. الهی شکر حالا مشکلی نداره، از اونا ریزش میکنه، مال ما که ریزش نکرده، بخاطر اینکه اینا در بالا شهر هستن، بالا شهری هم اکثرا اصلاح طلب هستن. این طرز فکر یه بابایی هست که 40 سال چسبیده به این حکومت، یعنی شما نمیدونید این بابا رو از یه جا پرت میکنن بیرون، از در، از دیوار میاد تو، از دیوار پرتش میکنن بیرون، از پنجره میاد تو، درز در باز میکنن میاد تو. یعنی این استمرار طلبا براشون اصلا مهم نیست، فقط میخوان تو دستی تو حاکمیت داشته باشن. صحبت مسئول و مسئول بازی شد. ببینید اصلا مسئولین در جمهوری اسلامی چگونه میرن رأس سر کار. این کامبیز خان ببینید، حالا ایشون داماد آقای روحانی هستن، ببینید باقی مسئولین چگونه وارد سیستم میشن، از همین فک و فامیلای هزار فامیل که به راحتی میان و اون موقع آقای شکوری راد میاد ذوق میکنه که مشکل از اصولگراست، صددرصد رأی اصولگراها میریزه. اینم گوش کنیم ببینیم مسئولین چگونه وارد مملکتمون میشه، وارد مملکت هستن، وارد سیستم میشن.
خیلی از هم پرسیدن که شما با سن کم بدون سوابق مدیریتی چجوری شدیم مدیر شبکه 3 تلویزیون ایران؟
حالا من بگم مثلا دارم تهیه کننده کردم چیکار کردم اینا، خیلی شاید به نظرم قشنگتر و موثرتر اینه که ببینین برای شبکه 3 تو 6 هفته چه اتفاقاتی افتاده، اون وقت مردم خیلی دقیق میتونن قضاوت بکنن و ببینن که
او از طرف آقای کلانی
نشون بردین. بله حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
بفرمایید تخصصتون چی هست؟
من تخصصی ندارم.
هیچ چی رادی نداره. اینجا شما تجربه کسب میکنی کم کم، علاقتون به چیه؟
من علاقه ندارم، من مهندس معرفی کردم.
میدونم دیدم اینجا، میدونم. فردا ساعت 8:30 تشریف بیارید.
ساعت 8:30 نمیتونم پاشم من.
کی میتونی پاشی؟
من 10:11.
هر وقت دوست داری بیا، هر وقت پاشدی بیا، راحت باش. باشه؟
باش.
الان که ماشین هست ببره شما رو منزل؟
بله من.
بفرمایید.
من از خدا
میدونم، خوندم، بفرمایید.
بله پشتبندش طنز بسیار تلخ بود که بچهای مهران مدیری بازی کرده بودن و این روزها رو پیش بینی میکردن. آقای علی فروغی بودن که آقای رشیدپور دعوتش کرده مدیر شبکه 3 که آمد همه رو کنفیگکون کرد و از برنامه 90 که 20 سال 21 سال پخش میشد گذاشتنش کنار. آقای فردوسی پور تا هر کسی که به قول معروف یه مقداری اسم و رسم داشت گذاشتنش کنار و این آقا الان یکی تازه. این آقا کیه؟ پسر باجناق حداد عادل. حداد عادل کیه؟ رئیس چه اسمش؟ رئیس ادبی فرهنگستان ادبیات فارسی که ببین من یه تکستی براتون میخونه، یعنی میمیرید خنده. این مسخره بازی ها واقعا فاجعه است که آقای حداد عادل چه اسامی را به کار برده برای چه چیزهایی. بذارید پیداش کنم. بله یکی اینه که حداد عادل به جای واژه عربی مثلث واژه فارسی سبر را جایگزین کرده. سپس در ادامه مشخص شد که مثلث متساوی الساق سبر دو بر برابر و متساوی الاضلاع سبر سبر برابر رو پیشنهاد داده است. یعنی شما واقعا خنده داره و در یک جای دیگه این دیگه واقعا نوبر این یکیش، این که دیگه واقعا آدم میمونه که اینا کیان. طنز نیست به خدا، اینا واقعیته. دندون آبی تو روشن کن، من یه پیامکی در مورد آویزه برات بفرستم که تا پی قضا تا داری میخوری اینم گوش کنی. حالا ترجمهش این میشه دندون آبیت میشه بلوتوست روشن کن تا من یک اسمسی در رابطه آپاندیس شده آویزه برات بفرستم تا پی قضا یعنی دسر میخوری اینم گوش کنی. آخه مردک این چه مسخره بازیه که میای میلیاردها تومن تو پول میگیری برای فرهنگ ادبیات فارسی که یعنی خدا شاهد فردوسی تنش تو گور میلرزه وقتی این چیزا رو آدم میشنوه. اینا آمدن مملکت ما رو یغما دارن میبرن و واقعا باید به 40 سال دوم کشته نشه، چون 40 سال دوم اون موقع این بی سوادهای مثل داماد روحانی اگر بمونه دخترش براش، دختر روحانی براش بمونه، این ممخ میشه رأس مملکت. علی فروغی دو روز دیگه میره نماینده مجلس میشه، همین آقای مدیر شبکه 3 دو روز دیگه این یارو پسر محسن رضایی بنزه کافی باباش کاندید شد، حالا این پسر کوچیکی محسن رضایی داره کاندید نمایندگی مجلس میشه. اینا بدبختی داره برای مملکت ما به خاطر تلطیف فضا. صدای زیبای مادر ندا را گوش کنیم، ببینیم هم همدردی کرده با عزیزان دیگری که جون فرزندانشون از دست دادن، همین که رشوهی که داده ببینید در آتش چی خواهد گفت، و بعدش دکلمه بسیار زیبایی از مجید خراط ها را خواهم گذاشت.
هم اوایل از طرف هلال احمر اومدن، حدودا 5 نفر بودن، اومدن گفتن برای دلجویی برای پیش شما اومدیم. منم برگشتم گفتم زدید بچه منو کشتید، من چه احتیاج به دلجویی شما ندارم، و راهشونم ندادیم بالا، راهشون ندادیم. بعد برای دو بار پرونده، برای پرونده ندا پیش آقای شهریاری رفته بودیم، آقای شهریاری این دوباری هم که من رفتم پیششون گفت که بیا دیه بچه تو بگیر. گفتم من دیه نمیخوام. گفت همه گرفتن، تو هم بگیر حقته. گفتم نه من دیه نمیخوام. بعدم فهمیدم که میخوام ندارم شهید اعلام کنم، اونم من دو پیلوت مساوی کردم که من گفتم احتیاج نیست که ندارو شهید اعلام کنید.
این که میخواستن ندارو شهید اعلام کنن از کجا با خبر شدید؟ آیا بنیاد شهید با شما تماس گرفت؟
بنیاد شهید با ما تماس نگرفت، ولی من تو روزنامه ایران خونده بودم، همون زمان خوندم، ولی یه جوری پیغامم رسوندم بهشون، از رسوندم که این کارو نکنید با من احتیاج ندارم مثلا این کارو بکنید.
و آقای شهریاری قاضی پرونده هیچ وقت برای شما نگفتن که این دیه به چه دلیلی داره به شما تعلق پیدا میکنه؟
گفتن که بچه‌ت کشته شده و توی گواهی پزشک قانونی ندام نوشته بر اساس اصابت گلوله. گفتن تو حقته، تو باید از بیت‌المال حقتو بگیری، دیه بچه‌تو بگیری. و من گفتم من دیه نمیخوام. آقای شهریاری شما دنبال قاتل بچه من بگردید. دوبار که باهاش رفتیم دادگاه داشتیم، به من گفتش که برو منتظر باش که ما برای بازسازی صحنه قتل ندا دنبالت اصراری میفرستیم بیا. الان حدودا 8 سال میگذره که هنوز این اتفاق نیفتاد و هنوزم من منتظرم.
خانم آقا سلطان، هلال احمر با چه عنوانی به خونه شما اومده بود؟ اصلا نقش هلال احمر در این ماجرا چی بود اون زمان؟
به عنوان دلجویی. به ما اگر مشکلی داریم، مریضی داریم، برای ما مشکل بیماری پیش اومد، گفتن از طرف استاندار تهران، اون زمان من نمیدونم چی بود، استاندار تهران ما رو فرستاده.
پسر شما در توییتی مطرح کردن که حتی لوحی با دستخط آیت الله خامنه‌ای برای شما فرستاده شده بود، آیا اینو تایید میکنین؟
بله، فرست گلدون بوده یا لوح بوده که ما برگردوندیم. من گفتم بچه منو کشتن، واقعا من دلجویی نمیخوام اینجوری.
روی لوح یادتون هست که چی نوشته شده بود؟
نه یادم نیست،
ولی امضای آیت الله خامنه ای رو داشت.
بله بله بله، امضای آقای خامنه ای بود. بله.
بد خرابه، مثل اون مرد شرافتمندی که اساسش تو خیابون و بارون خورده، مثل اون کودک کاری که توی این سرما پشت اگزوزهای کمگرم شده خوابش برد. بد خرابه، مثل اون پیرزن دست فروش که جلو بچه چک از مأمور شهرداری خورد، مثل اون جوانی که خواست رو پاهاش وایسه، گاری و بساطش و مأمور شهرداری بود. بد خرابم، مثل اون مرد کشاورزی که فصل آبیاریه و آب ولی قحط شده، مثل حال پیرمرد که بغل آبربانگ موجودی نیست میفهمه یارانش قحط شده. بد خرابم، مثل اون بچه که از ناچاری لباس کهنه همکلاسیشو میپوشه، مثل اون مرد که واسه خرج درمان زنش اومده کلیه و قرنیهشو بفروشه. بد خرابم، پر از حرف و پر از بغض گلون، خنجر از پشت، ببین آخرش از کی خوردم، خودخوری میکنم و باز نمیگم چی شد، صورتم سرخه چون از بد کسی سیلی خوردم.
بسیار زیبا مجید خراط ها که همیشه پشت مردم ایستاده، در کنار مردم ایستاده، و درود به شرفش که از این هنرمندها خیلی کم داریم متاسفانه. بله، درود به شرف این عزیزان که جاودانه میمونه نامشون. و صحبت از سلبریتی ها و هنرمندا و هنرمندا شد، یک گزارشی ازش گوش کنیم با هم دیگه و برگردیم.
آقا، این داستان معافیت مالیاتی دوستان سلبریتی و اینها خیلی صدا کرده، خیلی صدا کرده. اصلا یه وضعی میگن که دوستان جابجا گرفتن، اصلا اشتباه گرفتن، به جای اینکه بیان کسایی که ضعیفن مالیات نگیرن، سلبریتی‌ها که الحمدلله ماشاءالله خدا بیشترش کنه دارن خوب پول در میارن. یکی از هنرپیشه‌هایی که همین الان سریالش داره پخش میشه در این شبکه‌های خانگی 1 میلیارد تومان پول گرفته که فقط عکسش بذارن رو بیلبورد فلان برند فلان مارک و تبلیغ بکنه. خب نداره، نوش جونت، مالیات شب بده دیگه، قربونت برم. بذار اون بنده خدایی که 2000 حقوق میگیره ازش مالیات کم میکنن دلش خوش باشه بگه آقا همه مالیات میدن. بعد این یه اتفاقی رقم میزنه، این شرکت‌های مختلفی هستن، گاج و کنکوریا، حالا اسم نگرم دیگه بیشتر از این، فلان و فلان و فلان، اینا انتشاراتشون بزرگترین انتشارات خاورمیانه است. یعنی انقدر کتاب چاپ میکنن، کتابای کنکوری میفروشن به بچهای من شما برای کنکور، خیلی هم خوب پول در میارن، الحمدلله خدا بهتون برکت بده. 15 سال میگن کنکور هست میشه هست نمیشه، شما هم کاسبیتون برا، ولی خب شما معاف شید از مالیات. یعنی واقعا انصافه، مثلا اون کارمندی که 3 میلیون تومان حقوق میگیره 10% کم بشه، شما مالیات ندین. دوستان دارید غلط میزنید. یه خانم بازیگری هم از شما بعیده، خانم شما که بابا به هر حال با سوادید، سابقه دارید در صنعت سینما، گفتن که همین که از پول بلیت سینما مالیات بر ارزش 79% میگیرید دیگه بس دیگه، ما چه مالیاتی بدیم؟ اونو شما نمیدین، دورتون بگردن، اونو مردم دارن میدن میان فیلم شما رو تماشا کنن. اصلا کلن ماجرا دوچار خلط مبحث شده، همه دارن اشتباه متوجه میشن، اینو حلش کنین. خیلی متشکریم از آقای وزیر که اینقدر نگران بودن که سلبریتی ها.
بله شنیدید که سلبریتی ها چه خب لازمشون دارن دیگه، اینا یه 2 ماه دیگه باید بیان تو خیابونا و یا شال سفید یا شال قهوه‌ای یا شال بنفش تنگ کنن سر کنن و انگشتشون این ور اونور کنن و بگن بدبخت ها رأی بدید، اگر رأی ندید حمید رسایی میاد، رأی بدید اگر رأی ندید فلان کس میاد، رأی بدید اگر رأی ندید فلان چیز میشه. ها میان، نه ترسید، نگران نباشید. نه حالا همشون خانم شیلا خداداد و نیوشا زیغمی و ایکس و ایگدگ پردن وسط که ما دیگه تو تلویزیون بازی نمی کنیم، تلویزیون خیلی بی معرفته، خیلی نامردی کرده، خیلی به ما گفته یه بلریتی و دو بلریتی و نیم بلریتی از این دینگل دینه دینگل دونگل از اینا هستیم، ما دیگه بازی نمی کنیم و نگران نباشید، اینا به موقعش خواهند آمد. مالیات نمیدن، در خودتون شنیدید. صحبت مالیات شد و باجی که داد و اینترنتی که بسته شد. ببینید گوریل نظام چه خواهد گفت در اتو اینترنت. بعدش هم بریم سراغ آقای کاظمی پور و مزاحی کرده با اینترنت. یه مقدار گفتم فضا را تلطیف‌تر کنیم تا برنامه صفحه کلاش به روال عادیش برگرده.
از تدبیرهای ستودنی در این حادثه قطع اینترنت و شبکه‌های خارجی بود. اگر میخواهند مسئولان بدانند چقدر این اقدامشون مؤثر بوده، ببینند چقدر ناراحتند دشمنان این ملت از قطع اینترنت. یعنی شما لانه زنبور رو پیدا کردید، تا اینجا باریک الله داره.
به راستی حیف آمد نیم وسط و یه چیزی به بار این آدم نادان و گوریل نکنم. آخه احمق، اینترنت قطع شد، تو که پولت میگیری، تو که درت مهم نیست، تو که بادیگاردت داری، اون بدبختی که از اینترنت پول در می آورد ورشکست و ورشکست و ورشکستر شد و تو اصلا نمیدونی اینترنت چی هست و میدونی در حالت چی هستن، چه بلایی سرتون آورده. حالا صحبت از این شد، بریم سراغ علم الهدا. واقعا زبان نفهمترین آخونده هفته رو من مونده بودم بین علم الهدا معرفی کنم یا این خاتمی که علم الهدا رو معرفی میکنم که میگه من در اختشاشات اخیر کفن پوشیدم و نارنجک به کمر بستم، آماده شهادت بودم ولی افتخار شهادت نصیبم نشد. حالا کجا این کار کرده؟ احتمالاً زیر پتو بوده یا زیر کرسی بوده، نارنجک های اصابازی بوده، مال نوش بوده، بسته به کمر و قسم میخوره که این کار کرده. ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه برای این شهادت نصیبش نشد. بریم سراغ استاد کاظمی پور و مسخره کردن این اراذل که لااقل دل بعضی از شماها خنک بشه با مزاحی که این آقای کاظمی پور میکنه در رابطه با این چرت و پرتایی که اینا میبندن.
واقعا نمیدونم آخه ما چه نیازی به نمیدونم ماشین و بنزین و اینترنت و این چرت و پرتا داری؟ اصلا همه اینترنت، ما اینترنت واسه چی اونه واقعا؟ چه استفاده میخوایم بکنیم ازش؟ حالا این مدت که قطع بود آسمون به زمین اومد، طرف میاد میگه من میخواستم از ویز استفاده کنم نمیتونستم. خب علم ستاره شناسی این مشکل رو حل کرده. من خودم میخواستم بیام اینجا که مسیر رو بلد نبودم، به کلی ستاره اومدم نگاه کردم به آسمون، ذات الکرسی رو پیدا کردم، اونا اومدن به سمت ستاره قطبی، همون ستاره که از همه پر رنگتر و پر نورتره. بعد اومدم اونا پایین، رسیدم به دب اصغر، بعد از دب اصغر انداختم سمت دب اکبر، اون اکبر نه، بعد دب اکبر رو گرفتم اومدم سمت جنوب، سمت میدون آزادی میشد. از اونجا یه دونه صورت فلکی سمت چپ دب اکبر بود، اونو ادامه دادم رسیدم به محل سخنرانی. خیلی راحت دیگه بهونتون چی هست؟ اینترنت، ایمیل، پیام رسان. ما اصلا ایمیل و پیام رسان میخواییم چیکار؟ چه داخلی چه خارجی. دیدید که این پیام رسانای داخلی هم توی این اتفاقات اخیر خیلی نقش بدی داشتن. طرف میومد توی سروش پروکسی میفرستاد واسه تلگرام. ما باید خودمون رو از پیام رسان و اینترنت داخلی هم بی‌نیاز کنیم. مگه اون زمان که اینترنت نبود سرخوستا چه غلطی میکردن؟ با دود برای هم پیام میفرستادن، کاملا ارگانیک. اصلا به خاطر همین بود که آمریکایی‌ها سرخوستا رو قتل عام میکردن، میخواستن پیام رسان بومی اونا رو بگیرن و پیام رسان های خودشون، جاسوسی خودشون، تلگرام و ملگرام و واتساپ رو بکنن تو حلقشون. بعد ما خودمون قبل از سرخوستا پیام رسان حیوانی داشتیم با کفتر. چرا بر نمیگردیم به اون فرهنگ اصیل و دیرینه کفتر بازی؟ من خودم الان دوتا دمچتری بالای پشتبون دارم. ما سرعتشون از این کلاغای توی گیم آف ترانس که سه سوته از وینترفیل میرفتن ویتروس هم بیشتره. یکیشون هم اینجا گذاشته بودم واسه پیداش کنم بهتون نشون بدم. خوش بالشو فقط
بله بسیار عالی. این استاد کاظمی پور آمده بود روازاده رو مسخره کرده بود، همون روازاده‌ای که پیتزا نخورید و مسواک نزنید اینا. حالا یک بخشی از آقای روازاده رو خیلی جالب این هفته بولد شده بود توی فضای مجازی، پیش از نماز جمعه، پیش از خطبه نماز جمعه کرمانشاه، ایشون آمده بود تو تریبون صحبت میکرد. ببینید چه چرت و پرتایی میگفت. یعنی واقعا گفتن مملکت ما دست این بی سواداست. گوش کنیم و برگردیم.
اگر ما به علم قدیممون اهمیت بدیم، اینجور نمیشه که از آنفولانزای خوکی و آنفولانزای مرغی و اینا چیزی نیست که امروزه بخواد مشکل باشه برای ما. 1400 سال پیش رسول خدا، خود خداوند تبارک و تعالی، اینا رو برای ما حل کرده. ما غافلیم. قرآن میفرماید خوک گوشتش حرام، تمام شد دیگه. ما آنفولانزای مرغی مشکل، خوکی مشکل نداریم. راجب مرغ حضرت علی علیه السلام میفرماید مرغ خوک پرندگان است. ما مرغ نمیخوردیم. امام جمعه محترم رامسر خدمتشون بودن، فرمودن که آقای دکتر روازاده پس بفرمایید چرا اینو مزاح میکنم، چرا در رامسر ما وقتی که تخم مرغ ها رو زیر مرغ میگذارن تا جوجه بشه نیت میکنن، بچه های رامسر ما، همشهری های ما نیت میکنن خدایا یه دونه عروس بقیه خروس، یعنی منظور یکیش مرغ بشه که تخم کنه بقیه خروس بشه که بخورن. برای چی مردم ما رو مرغ خور کردین؟ کی مرغ رو در این کشور این مرغ ماشینی رو وارد کرد که حالا نگران آنفولانزاش باشین؟ یا از جای دیگری رسول خدا میفرماید گاو گوشتش مرض، شیرش دوا و شحم او چربیش شفا. خب این که شما میگین جنون گاوی، جنون گاوی، ما هر گوشت گاو بخوریم که جنون گاوی بگیریم که؟ این از خوکشون، از مرغشون، از گاو.
بله باور کردنی نیست. درسته یارو آوردن پیش از خطبه نماز جمعه کرمانشاه یک سری چرت و پرت میگه و به راحتی هم یک سری آدم قبول میکنن و باید من و امثال من و شماها این اراجیف را بازنش کنیم و به اشتراک بذاریم که خاتمی دیگه دهنش بسته بشه، بدونه که این فضای مجازی، این اینترنت را نمیتونن ببندن جلوشا و ما هستیم و اجازه نمیدیم که هر چرت و پرتی که دوست داشته باشن بذارن. اولین نظری در ایران توسط سفارت انگلیس راه اندازی شد. ماجرای نظری سفارت انگلیس از زبان زن سفیر. ماجرای نظری از این قرار است که سفیر انگلیس، همان کسی که در برکناری امیر کبیر دست داشت، تصور میکرد میتواند از راه مذهب و خرافات به مردم ایران نزدیک شود. با این اندیشه روزی را برای پخش نظری و برای نظری به فقرا تعیین نمود و بزرگترین دیک ها و بیشترین غذا را تهیه کرد. درب سفارت انگلیس مکان این تدارک و نمایش خنددار بود. در این روز جمعیت بسیار زیادی از مردم ایران، زن و مرد، با دیک به درب سفارت هجوم آوردند تا هرچه می توانند غذا ببرند. هجوم چنان بی‌نظم و مغلوار بود که درب سفارت کنده شد و سربازان انگلیسی را وادر به شلیک هوایی و درگیری با مردم گرسنه کرد. چیزی از این ماجرا که اندوهناک است آن است که پس از 200 سال مردم ما همین رفتار رو دارن، با دیگ به نظری حمله می کنند و دست آخر هم دیگ را می اندازند. گویی قرن هاست در قحطی هستند. منابع اولین نظری در ایران تاریخ انقلاب مشروطیت یا در سال 1371 نوشته شده. تاریخ مشروطیت ایران نوشته احمد کسروی. واقعیت اتفاقی در روزگار به کوشش منصور اتحادیه و سیروس سعدوندیان جلد اول 1362. یعنی این ثابت شده است، این رو هوا کسی چیزی ننوشته. بریم یه آنتیک گوش کنیم. از این هرچی که این آخری ها بودم آنتیک بود دیگه، یه آنتیک گوش کنیم و دوشاش بریم سراغ اون آهنگ بسیار زیبا و غمگین دستاشو مش کرده، کاری از هیچ کس عزیز.
ما احتیاج به علی نداریم، خودمون میفهمیم قرآن. آقا اگه یه اولاغو بذارن کنار کامپیوتر، ولو درش تمام صنایع بشری توی کامپیوتر هست، زیپ شده، فشرده شده، صنعت ایجاد هر مدل اختراعی توی کامپیوتر است. اما اولاغ رو بذاریم کنار کامپیوتر میفهمه؟ شما عمر رو بذاریم کنار قرآن، چی میتواند بفهمد از قرآنی که فیه تبیان و کلی؟ این کامپیوتر رو باید بدن دسته که این قرآن رو باید بدن دست مولای عالم علی عالی اعلا. اون علی میدونه رموز کجاست، رمز ورود به هر فایلی کجاست.
بله، باید بدن دست این و باید یه عمومه اینو در بیرن بکنن تو حلق این آقا که توهین نکنه. عمر کسی بود که اگر عمر نبود شماها اصلا وجود نداشتید در ایران. عمر کسی بود که اسلام رو گسترش داد. حالا داستانهای خاص خودتون رو دارید که آمد زد به پهلوی فاطمه زهرا و محسن حامله که از محسن حامله شد، محسن تو شکمش بود و حامله بود، کشته شد. علی هم داشت چای میخورد و بلند نشد یخه عمر رو بگیره. فاجعه است، یعنی اینا فاجعه هست. اینا فقط باید نمیشه بهشون خندید، باید گریه کرد به حال روز نسل ما، دوران ما که 100 سال آینده چی در اتوم فکر میکنن که در عصر کامپیوتر، در عصر اینترنت، در عصر هزاره سوم این اراجیف رو میان میگن و یک سری هم داد میزنن لعنت به عمر، لعنت به عمر. بله دوستان عزیز، برنامه 101 صفحه کلاژم به پایان رسید. بسیار سپاسگزارم که من را در این 3-4 برنامه بسیار سخت همراهی میکنید و در صورت ما همدرد هم هستیم. من سعی میکنم تا 5 دیماه که 40 این عزیزان هستش همینجوری برنامه را برم تا برنامه به روزگار عادی بشه و امیدوارم که به نفع مردم ایران تمام بشه این اتفاقات و مردم ایران روز خوش ببینن، یعنی ماها روز خوش ببینیم. فرق میکنه، ما هم ایران هستیم، حالا خارج کشور هستیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. این برنامه از دو رادیو خوب گوتنبرگ، فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهیات پخش میشه. به طور مدام در طول هفته و راه ارتباطی با من هم خیلی آسونه، www.facebook.com/حمیدسرتیتر. و اینکه بریم آهنگ بسیار زیبا و غم‌انگیز دستاشو مشت کرده با صدای هیچکس بشنویم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا هفته آینده. خدا یار و نگهدارتون.
دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده، همه ای دار ندار بردن، یک کویر مونده فقط و لب تشنه، همه ای آرزوهاشو کشتن ولی جنازه ای تحویل نگرفته، حتی بدون تحریم هم خوشبختی اصلا لمس نمیشه، انگار وطنش مستعمره است، پشیزی واسه ملت خرج نمیشه، صبح شب سگ دو میزنه، آخر ماه باید قرض بگیره، تو خیابون واستاده که یه جوری حقشو پس بگیره، اینا شهروند نمیخوان، برده میخوان، حتی سلول صدا زجه میاد و میخواد چند دهه قتل و غارت تموم شه، چندین سال عشقشو در آوردن و دیگه عشقی واسه گاز عشقاور نمونده، تبعیض داره بیداد میکنه و میگن تو حق مردم اجحافی نی، همه رانتی، تو داشتن تخصص اصراری نی، همه کشور رو قفس کشیدن و میگن اینجا هیچکی زندانی نی، همه رو لخ کردن و میگن این پوشش چرا اسلامی نی، داد میزنه که این جنایت رو از یاد میبره، دار جون به لب رسیده رو فریاد میزنه، ما همه با هم هستیم، دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده، این کوچه ها سال هاست با خون شستن ولی تعداد تلفات کمه، مسکه همه ی آرزوهاشو کشتن ولی جنازه ای تحویل نگرفته، دیده پول نفت کم بیارن گودی زیر چشا حفر میشه، بد و بدترینی همه آشغالن و یکی داره خدا فرض میشه، هیچ تصمیمی با خودش نی، حلواز تنش بگی تا اینکه پول مملکتش داره کجا خرج میشه، میگن حریم شخصی ولی گلوله میاد تو خونه و وشیش رد میشه، مملکتو به خون کشیدن، خبر کشته شده های یه جا دیگه پخش میشه، لالا زیر پوتین له میشن و پیرن خونی زیر پای آقازاده فرش میشه، آتیشایی که تو منطقه بپا کردن تکلیف مردم روشنترن، دلایی که سرد شدن جسدای توی سرد خونه خونکترن، مظلومایی کشته میشن همه یه 12 ماه محرمن، صدا ترکیدن بغض میاد و میگن این اشرار مسلحن، داد میزنه که این جنایت رو از یاد میبره، دار جون به لب رسیده رو فریاد میزنه، ما همه با هم هستیم، دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده، خیلی ها حبس شدن و مردن، این پایان نی، هنوز نرسیدیم ته قصه، همه ی آرزوهاشو کشتن ولی جنازه ای تحویل نگرفته، همه ی اعتراضا جرمن، تو خیابون صدا شعار اومد و مردم شدن دشمن، همه ی منابع طبیعی رو استخراج کردن و خوردن، فقط جنازه های روی زمین مونده که معدن سربن، مأمور لوله رو میگیره بالا زخمی و هدفش، اون میره کمک با اینکه گلوله ها میان طرفش، دیگه هیچی واسه ای از دست دادن نداره، فقط انسانیت و شرفش، میریزن تو بیمارستانه و مجروحین و عرو تخت میدوزن، همین جوریشم واسه نداشتن پول درمان میمردن، همه رو قتل عام میکنن پشت درهای که قفل میمونن، فکر میکنن شهیدای گمنام همیشه گم میمونن، اینا جون آدمی زاد و مف میدونن، حتی بی خداها به اجبار آیه یأس و با صوت میخونن، داد میزنه که این جنایت رو از یاد میبره، دار جون به لب رسیده رو فریاد میزنه، ما همه با هم هستیم، داد میزنه که این جنایتو از یاد میبره.